أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در اجزای احکام ظاهری بود، بعد از کشف خلاف وجه دومی را که مرحوم آخوند بیان کرده بود ذکر کردیم. ایشون فرموده بودند بر اینکه بنابر مبنای سببیت در احکام ظاهری و مثلا امارات و اصول، از اطلاق ادله حجیت می توانیم اجزا را استفاده کنیم. گفتیم مقصود ایشون از این اطلاق، یعنی از اطلاق استفاده کنیم وفای این فعل ظاهری به تمام الملاک، چون وقتی سببیت درست شد یعنی فعل ظاهری، حکم ظاهری واجد ملاک، مصلحت واقع شد، مصلحت تفکیت شده، مقتضای ادله اینه که این وافی به تمام اون ملاک است بنابر سببیت. که عرض کردیم بر این مسئله اشکال شده است. یه اشکال ما عرض کردیم که اصلا خب این مبتنی است بر این که از ادله حجیت ما سببیت را استفاده کنیم نه طریقیت را. در جای خودش ثابت میشه که طریقیت استفاده میشه. این اشکال رو شاید خود مرحوم آخوندم قبول داشته باشه، چون مبنی بر سببیت ایشون گفته است این دلالت مثلا اطلاقی درست میشود و اجزا استفاده میشود، ولی خود ایشون هم از ادله حجیت شاید همون طریقیت رو استفاده کرد. ولی یه اشکالی رو اینجا مرحوم میرزا داشت که دیروز عرض کردیم. مرحوم میرزا فرموده است برای اینکه سببیت سه تصویر یا سه مسلک در سببیت هست: سببیت اشعری، سببیت معتزلی و سببیت عدلیه یا مصلحت سلوکی، که مرحوم شیخ در بحث سببیت تصویر کرده در اون بحث معروف در باب احکام ظاهری. و این اجزایی را که شما از اطلاق خواستید استفاده کنید، وفای به تمام الملاک، این مبتنی است بر قبول سببیت اشعری یا معتزلی که هر دو مردود است عند شیعه و عند العدلیه. آنچه که محتمل است و معقول است مثلا همون مصلحت سلوکی است که مرحوم میرزا و مرحوم شیخ تصویر کرده در سببیت. مصلحت سلوکی هم مقتضی اجزا نیست و نه مستلزم تصویب است و لذا باطل نیست، چون تصویب آنچنانی درش نیست، نه مستلزم اجزا هم هست، اجزا هم درش نیست، چون مصلحت سببیت طبق تفسیر مرحوم شیخ عبارت از اون سببیتی است به این معنا که به مقداری که سلوک اماره تفویت می کند واقع را، به همون مقدار فقط مصلحتی در فعل، در اون فعل ظاهری، حکم ظاهری ایجاد میشه، به اندازه تفویت نه بیشتر، که مسبب از سلوک اماره و تبعیت از اماره یا حکم ظاهری مثلا حاصل میشود. و این تفویت به اندازه سلوک اماره و تبعیت از اماره در جایی که در وقت مثلا با قاعده طهارت یا بیانه بر طهارت با این صبح نماز خوند، بعد در وقت کشف خلاف شد که این صبح نجس بوده، خب سلوک اماره اینجا اصل واجب را از او تفویت نکرده، فضیلت اول وقت را ازش تفویت کرده. اون فضیلت هم امر استحبابی داشت نه امر وجوبی، پس واجب را تفویت نکرده، چون هنوز در وقت میتونه نماز با صبح طاهر بخونه، ولی لباس طاهر بخواند. بنابراین چون تفویت نکرده، اون مصلحت فعل نماز با صبح طاهر باقی است، مکلفم قادر برش هست در وقت روز انجام بده، اراده واجبه. بعد از وقت هم همچنان قضا رو میتونه انجام بده، اطلاق امر قضا شاملشه. این نماز ظهر نخونده، مثلا نماز جمعه جاش خونده، بعد کشف میشه که نماز جمعه واجب نبوده، نماز ظهر مثلا واجب، باز قضا کنه. به اطلاق دلیل قضا تمسک میکنه چون تفرید نشده، میتونه حالا مصلحت قضا رو تحصیل کنه. سلوک اماره مصلحت وقت رو ازش گرفته، نه مصلحت اصل فعل رو، ولو قضا اگه مصلحتی درش باشه باید انجام بده. بنابراین اجزا نه در وقت ثابت میشه نه در خارج وقت به لحاظ قضا ثابت میشه. پس اون سببیتی که معقول است عند العدلیه و الامامیه، مرحوم شیخ تصویر کرده به نام مصلحت سببیت به نحو مصلحت سلوکی، اون سببیت مستلزم اجزا نیست، همچنان چه مستلزم تصویب هم نیست، ولذا مرحوم شیخ گفته این مقبول عند شیعه، چون تصویب درش لازم نمیاد، مستلزم اجزا هم نیست، چه در وقت کشف خلاف باشه چه در خارج. اون سببیتی که مستلزم اجزائه که تصویب هم درش لازم میاد، سببیت اشعری و معتزلی است که چون تصویب هم درش هست، اون تصویبی که یقینا باطله و قابل قبول نیست، بلکه سببیت اشعری محاضر عقلی دیگری هم داره، بنابراین اونها که مستلزم اجزائن، مستلزم تصویب هم هستن و باطله، اون تصویب باطله قابل قبول نیستن، و اونی که قابل قبول مستلزم اجزا نیست. پس بنابر سببیت مقبول و قابل قبول بازم اجزا ثابت نمیشه. این حاصل اشکال مرحوم میرزاست بر مرحوم آخون. این اشکال درستیست، ولی مرحوم آقای خویی و بعضی از دیگران سعی کردن این اشکال رو رد کنن. مرحوم آقای خویی در اینجا دو تا ایراد وارد کرده بر حرف استادش، اشکال استادش. یک ایراد اینه که این سببیت هم مستلزم تصویبه، این سببیت هم مستلزم تصویبه، یکی. و دیگری این که این سببیت مستلزم اجزا هم هست به لحاظ قضا، نه به لحاظ اعاده. داخل وقت اگه کشف خلاف شد، بله، تفویت نشده، از سلوک اماره فقط فضیلت وقت تفویت شد، نه اصل نماز در وقت، ولذا مصلحت نماز در وقت باقی است، جبران نشده، امر بهش فعلی است، باستی انجام میده. اجزاء در کشف خلاف در وقت به لحاظ اعاده، بله، نیست اینجا، ولی اجزاء به لحاظ قضا، نفی قضا هست، جایی که کشف خلاف بعد از وقت بشه. چرا؟ چون ایشون می‌فرماید در این که چون در تمام وقت این مکلف حکم ظاهریش کشف خلاف نشد تا وقت خارج شد، شما با قضا را، امر قضا را چگونه می‌دانید؟ آیا امر قضا تابع ادا، یعنی مأمور به در وقت به نحو تعدد مطلوبه یا به نحو وحدت مطلوبه؟ در بحث قضا خوندیم، در اون بحث تبعیت قضا از ادا، که دو تصویر در باب قضا هست. یک تصویر اینی که اصلا واجب نمازی که واجبه، مثلا در مثال نماز، نمازی که واجبه دو تا واجبه و دو تا وجوبه، ولو روحن و ملاکن، یکی اصل فعل، یکی اینکه این فعل رو در وقت انجام بده. اصل فعل برای کسی که فعل رو در وقت انجام نداد، باز همون مصلحت خودش داره، خارج وقت انجام میده. اینه بهش میگن تعدد مطلوب. اگه به نحو تعدد مطلوب باشه، یعنی مولا دو تا مطلوب داره، یک ذات فعل رکعات و سجدات و اون نمازی که مأمور به، یکی اینکه این نماز رو در وقت انجام بده، یه مصلحت خاصی هم در وقت هست، ولی روی امری هم بیان میکنه که این واجب رو در وقت انجام بده، اون فعل رو. مطلوب اول که اصل فعل مطلقه، چه در وقت انجام بگیره چه خارج از وقت انجام بگیره، اون مصلحتی که تو ذات فعل حفظ هستش. ولی چون اگر در وقت انجام بگیره یه مصلحت اضافی هم هست، مولا هر دو رو میخواد، امر میکنه که در وقت انجام بگیره. اینه بهش میگن تعدد مطلوب یا تبعیت قضا از ادا، که دیگه قضا امر جدید نمیخواد، همون مطلوب اول باقیه اگر مکلف انجام نداد در وقت، چون مطلوب اول مستقل بود از مطلوب دوم. حالا یا خطابش هم مستقله، امرش هم مستقله، یا ملاکش، روحش، اینجوری که قبلا گفتیم، مطلوبیتش مستقله، گرچه این رو دوی جهل مثلا یه خطاب قرار بده به نحو خطاب مقید، ولی کشف کنیم تعدد مطلوب را به لحاظ ملاکات و روح خطاب. این یک تصویر برای امر قضا. تصویر دیگر این که نه، مولا یک غرض بیشتر نداره، در فعل مقید به وقت. اگر وقت گذشت و فعل انجام نداد دیگه اون غرض از بین میره، یه غرض دیگری هست و یه ملاک دیگری برای مولا هست در قضا، امر به قضا میکنه. یا اگر تفرید کردی و انجام ندادی، ترک کردی یا فوت شد از تو، اون مأمور به واحد و مطلوب واحد، یه مطلوب هم بیشتر نبود، خطاباً یکی بود، ملاکن روحن هم یکی بود، یه مطلوب. اون اگر از دست دادی، تفرید کردی، خب حالا بیا یه کار دیگه هم من بهت میگم بکن، اون قضاست خارج از وقت، چون در این هم مصلحتی هست، یه مصلحت دیگری است غیر از اون. چون اگه همون باشه باز میشه تعدد مطلوب، یه مصلحت دیگری است در فعل بعد از وقت حاصل میشه، برای کسی که در وقت اون مصلحت واحده وحدانیه که تفرید شده، تفرید کرده یا مثلا ترک کرده. اینجا میگن قضا امر جدید میخواد، اگه اینجوری باشه این امر جدید میخواد، یه مصلحت دیگر و امر دیگری غیر از اون مطلوب اول، اون مطلوب تفرید شد یا ترک شد، این مطلوب دیگه، یه مطلوب دیگری است، امر جدید میخواد. تا امری نباشه، دلیلی برای این نباشه، با نمیتونیم بگیم مصلحت مولا دیگری داره، یعنی خود مولا باز بیان کنه با اوامرش، بس امر جدید میخواد. ولذا گفتن اوامر قضا نیاز به امر جدید داره، نیاز به دلیل داره، از خود دلیل امر به مقید و تعدد و مطلوب اینا رو نمیتونیم استفاده کنیم. اون ظاهره در وحدت مطلوبه، هم تکلیفا و خطابا، هم روحا و ملاکا. اینم یک مبنا در باب قضا که از نظر فقهی این مبنای دوم مستظهره، یعنی از ادله تقیید مرکبات به وقت استفاده میکنن که این قید وقت هم مثل بقیه قیوده، یعنی قید در همون مطلوب واحده، وحدت مطلوب را استفاده میکنن نه تعدد مطلوب را. ولی جا میگن اوامر به قضا، جایی که قضا ثابت شده، امر با امر، امر دلیل میخواد، با دلیل دیگری باید ثابت بشه غیر از دلیل امر ادایی، چون قضا به امر جدیده. و این آثار مختلفی داره، یکیش اینه که امر جدید میخواد، دلیل دیگری میخواد. آثار دیگر هم داره در مورد شک، که در امتثال قاعده براءت جاریه، چون اون تکلیف که ساقط شده، تکلیف دیگر هم مشکوک براءت از جاری میشه. اما اگر قائل به تعدد چیز شدیم، نه، اونجا احتیاط واجب میشه، شک در امتثال مطلوب اول نمیتونیم انجام دادیم ندادیم، شک در امتثال میشه، اون مطلوبی است که اشتغال ذمه بهش بوده در وقت، همون باقیه بعد از وقت، بس احتیاطاً باید انجام بده، میشه مثل موارد شک در ادا در داخل وقت، شغل یقینی میگن یستد الفراغ الیقینی، اینجا هم همینجور میشه. آثار مختلفی باره بر این که به امر جدید باشه یا به امر اول باشه به نحو تعدد مطلوب. مرحوم آقای خویی اشکال اولش اینه که اینجا شما آقای میرزا اگه قائل به این هستید که قضا به امر جدید نیست، به همون امر اوله، به نحو تعدد مطلوب، بله اینجا این مطلب شما درسته که اجزا نیست اگر کشف خلاف بعد از وقت شد. چرا؟ به جهت اینکه بعد از وقت وقتی کشف خلاف میشه، آنچه که به سلوک اماره تفرید شده همون غرض دومه، مطلوب دومه، اما مطلوب اول که مطلق بود، در ذات فعل بود، ذات نماز ظهر بود و نماز ظهر انجام نداده چون نماز جمعه انجام داده، مثلا اماره‌ای برش قائم شده بود که نماز جمعه واجبه، بعد کشف خلاف شد که نه نماز ظهر واجب بوده نه جمعه. اینجا نماز ظهر در وقت تفوید شده، این مصلحت اون مطلوب دوم تفوید شده، سلوک اماره جبرانش میکنه، ولی مصلحت اصل فعل نماز ظهر که مطلوب اول بود مستقل بود از دوم، این که هنوز باقیه چون باقیه تفوید نشده با سلوک اماره باسته انجام درست اجزا نیست، قضا لازمه، ولی این در صورتیه که قضا همون امر اول باشه به نحو تعدد مطلوب، اینجا این درست. اما اگر گفتیم قضا به امر جدیده و قضا یه امر دیگری است، ربطی به اون امر اول نداره، اون امر اول مطلوب واحدی بوده در وقت که او فوت شده با سلوک اماره، او در کل وقت فوت شد، نماز ظهر در وقت نخوند نماز ظهر، اون فوت شد، اون یه مطلوب بود و این امر قضا یه مطلوب دیگری است، در موضوعش اخذ شده مثلا ترک یا فوت اون مطلوب. خب اون مطلوب اول باز ببینیم کلش تفوید شد دیگه با سلوک اماره، دو تا مطلوب نبود یه مطلوب، اون کلش تفوید شد، حالا که تفوید شد سلوک اماره مستلزم تفوید اون مطلوب اول بود که مطلوب وحدانی بود، دو تا نبود، پس بایستی سلوک اماره اون مطلوب اول را که مطلوب وحدانی که در وقت بود او رو جبران کنه چون از سلوک تفوید شد. پس مصلحت سلوکی اونجا چی میگه؟ میگه در وقت این آقای مکلف به وسیله سلوک اماره اون مصلحت واحد در فعل مقید به وقت را که یه مطلوب بود و یه ملاک بود رو تفوید کرد، بایستی جبران بشه، پس جبران شد. حالا که جبران شد پس فوت یا ترک اون مصلحت در کار نیست، اون مصلحت رو استیفا کرد با فعل ظاهری، پس موضوع وجوب قضا دیگه نیست. موضوع وجوب قضا اونجاییست که اون مصلحت وحدانی مأمور به واحد و مطلوب واحد در وقت جبران نشود، جو جبران شده، فوت نشده، از این استیفا شده با فعل ظاهری بنابر مصلحت سلوکی به اندو، چون تفوید شده، کل واحد بود کلش هم تفوید شد، مقید به وقت بود و یه مصلحت هم بیشتر نبود، یه مطلوب بیشتر نبود، این یک مطلوب و یک مصلحت تفوید شد، پس جبران شده با اون سلوک اماره در وقت، وقتی جبران شده دیگه فوت نیست، جبران شده دیگه موضوع وجوب قضا نیست، تفوید نیست تا موضوع وجوب قضا باشه. و قضا گفته کسی که اون مصلحت را تحصیل نکند، اون مطلوب را ازش فوت شود، اون موضوع وجوب قضاست. و این آقا فوت نکرده، اون مطلب تحصیل کرده با جبران و استیفایی که در حکم ظاهری بنابر مصلحت سلوکی هست، بنابراین موضوع وجوب قضا قرار نمیگیره، دلیل وجوب قضا شامل این آقا نمیشه و اثبات اجزا میشه قهرن. معنای اجزا اینه که قضا برش واجب نیست بعد از وقت. پس بنابراین اولا این سببیت به نفع مصلحت سلوکی مستلزم اجزاست به لحاظ قضا، نه به لحاظ اعاده. ثانیا این مستلزم تسلیم هم هست به لحاظ امر ادایی، چون امر ادایی قهرن وقتی اینجوری باشه که هم فعل ظهر نماز ظهر در وقت مأمور به باشه، یعنی مصلحت داشته باشه، هم همون اندازه مصلحت هم در فعل نماز جمعه ای که اماره قائم شده، حکم ظاهری قائم شده بر وجوبش و این حکم ظاهری تا آخر وقت باقی است، کشف خلاف نشده باشه، همون اندازه هم تو این مصلحت هست. خب این معناش اینه، چون بنابر مصلحت سلوکی و استیفاء حکم ظاهری به اندازه سلوک اونچه که تفویض شده، این دو تا مصلحت به اندازه همه، یه مصلحت هم بیشتر نبوده، یعنی وحدانی بوده، دو تعداد مطلوب نبوده، اینا به اندازه همه. حالا که به اندازه همه در وقت به اندازه هم بودن، هم نماز جمعه هم نماز ظهر، پس مأمور به واقعی یه مولا میبایستی به جامع باشه، به احد و هما باشه، وقتی هر دو هم به اندازه همان و استیفا میکنه این او را به تمامه، پس مأمور به فعلی و واقعی در حق چنین مکلفی در داخل وقت که کشف خلافش در داخل وقت نمیشود، تا آخر حکم ظاهری براش هست، تا آخر وقت چنین مکلفی مطلوب مولا و اون ملاکی را که مولا ازش میخواد، اون ملاک در جامع بین فعل ظهر، نماز ظهر و نماز جمعه است. پس امرش رو بازی بر جامع قرار بده، نه بر خود. عیبی نداره دست مصلحت برای شد استیفایی باشه. وقتی استیفایی شد یعنی همون اندازه ملاکی که در اون هست در این هم هست. احکام مولا تابع ملاکاتش، نمیشه ملاکش در جامع باشه، امر تخییری باشه، امرش تعیینی باشه، امرش هم بازی مثل ملاکش تخییری باشه. حالا که ملاک تخییریه، هم جمعه این ملاک رو استیفا میکنه نماز جمعه، هم ظهر این نماز ظهر این ملاک رو استیفا میکنه، امر مولا هم قهرن باستی به جامع باشه نه به خصوص اون فرد. پس یلزم تصویب، یعنی فعلی رو که مکلف انجام داد نماز جمعه واقعا مأمور بهه، همه تصویب دیگه، نه اینکه ظاهرا مأمور بهه و خلاف واقع دیگه معنی نداره، باز غالب تصویب بشه. حالا که ملاک فریضه در وقت ملاک واحدیست نه متعدد، و این ملاک هم با نماز ظهر ایجاد میشه هم با نماز جمعه ای که قائم شده بر وجوبش اماره و کشف خلاف نشده تا آخر وقت، با او استیفا میشه به همون اندازه. بنابراین غرضی را که مولا داره، مطلوبی را که مولا داره در جامعه تخییری است، امرش هم باز تخییری باشه، تکلیفش هم باز تخییری باشه، پس میشه در حقیقت تسبیب. یعنی لازمه مصلحت سلوکی هم سببیت به نحو مصلحت سلوکی تسبیبه به لحاظ وقت، جایی که کشف خلاف نشود در وقت تا وقت خارج شد، بعد از خروج وقت مثلا کشف خلاف بشه یا اصلا نشه کشف خلاف، چون وقتی همون اندازه مصلحت داشت این فعلی رو که انجام داد نماز جمعه ره، اندازه نماز ظهر مصلحت داشت و این مصلحت استیفا میکرد اون را، پس این معناش اینه که آنچه که مطلوب مولاست و آنچه که درش ملاکیست که مولا میخواد جامعه بین این دوتاست و لازمش باز تصویب امر به جامعه. اینم اشکال دیگری است که ایشون کرده است. پس بنابراین چین مسببیت به نحو مصلحت سلوکی هم مستلزم تصویبه هم مستلزم اجزاست به لحاظ قضا، به لحاظ اعاده بله در داخل وقت کشف خلاف شد اجزا نیست، تصویبم نیست، چون تکلیف واقعی به ظهر هستش و مأمور بهش ظهر بالخصوص تعیناً نه جامع، چون تفریط نشده مصلحت نداره این چنین جمعه ای که تو در وقت کشف خلاف شد، این وافی مصلحت نیست، اصلا هم شاید مصلحت نداشته چون تفریطی ازش حاصل نشده. و اما اگر بعد از وقت کشف خلاف شد اونجا اجزاء ثابت میشه. این حاصل دو اشکالی که مرحوم آقای کویی بر مرحوم میرزا وارد کردن، که اولا این که شما گفتید مصلحت سببیت به نحو مصلحت سلوکی مستلزم تسبیب نیست است، ثانیا گفتید که از مصلحت سببیت به نحو مصلحت سلوکی مستلزم اجزا هم نیست، نه در وقت به لحاظ اعاده نه در خارج وقت به لحاظ قضا، اینم درست نیست. در وقت بله نیست، مستلزم اجزا نیست در وقت اگه کشف خلاف شد، ولی در خارج وقت مستلزم اجزا، مگر قائل به تعدد مطلوب بشیم، که اگه قائل به تعدد مطلوب شدید دیگه نسبت به مطلوب اول وقت قید نیست، ذات و فعل مأمور به واله. ولی شما اینو که قبول ندارید در باب اوامر قضا، قائلید که قضا به امر جدیده، به امر اول نیست، تبعیت امر قضا از ادا را قبول ندارید، تعدد مطلوب را قبول ندارید، وحدت مطلوب را قبول دارید. بنابراین این مطلب تمام نیست، بس حرف مرحوم آخوند درست میشه، یعنی که آقای خویی بخواد حرف مرحوم آخوند درست کنه، بگه برای اینکه مرحوم آخوند که گفته بنابر سببیت ما میتونیم اجزا را بفهمیم درسته، ولی نه نسبت به ادا، نسبت به قضا. اجزا را میفهمیم نسبت به نفی قضا در جایی که کشف خلاف خارج از وقت بشه، بنابر سببیت معقول عدلیه که همون مصلحت سلوکی باشه هم، ولی این لازمش تسلیبه به لحاظ امر ادایی. و از این جهت مرحوم آقای خوی میگه خب چون ما تسلیب رو قبول نداریم حتی به این مقدار، این سببیت هم که مرحوم شیخ درست کرده اونجا، این سببیت هم قابل قبول ما نیست، چون خلاف عدله اشتراک است و خلاف عدله، چون لازمش تسلیبه ولی اون نسبت به داخل وقت کسی که تا آخر کشف خلاف برش نمیشه، و همین مقدار تسلیب هم خلاف عدله اشتراک، خلاف عدله بطلان تسلیبه. از این باب از ایشون میفرماید برای اینکه فرقی نمیکنه هر یک از این سه مسلک سببیت رو کسی انتخاب کنه، چه سببیت اشعری، چه سببیت معتزلی، چه سببیت به نحو مصلحت سلوکی، هر سه مستلزم تسلیه به باطله، گرچه فرق با هم دارن، هم در کیفیت سببیت همجی گفته شد، هم در مقدار اجزا. بنابر اول و دوم اجزاء مطلقه حتی از اعاده در داخل وقت، بنابر دوم و بنابر سوم که مصلحت سلوکی است فقط اجزاء به لحاظ قضا هست نه به لحاظ اعاده. این حاصل فرمایش و دو اشکال مرحوم آقای خویی بر مرحوم میرزا. ولی صحیح اینه که هر دو این اشکال پاسخ داره و حق با مرحوم میرزای ناینی است اینجا. یعنی بنابر مصلحت سلوکی، سببیت و نحو مصلحت سلوکی، اینجا نه تسویب هست و نه اجزای از قضا. علتش اینه که مرحوم شیخ در مصلحت سلوکی و همچنین میرزا این مصلحت سلوکی رو برای چی تصویر میخوان بکنن و بر اساس چه دلیلی میخوان این کار رو بکنن که بگن مقداری که اماره سلوک شده، مثلا یا حکم ظاهری سلوک شده و تبعیت ازش شده به همون اندازه اگر واقع تفویض شده باشه، از این ناحیه سلوک، سلوک اماره، مطابقت تبعیت از اماره و حکم ظاهری همون اندازه فقط جبران میشه نه بیشتر. این رو برای چی میخوان قائل بشن که یه سببیت معقولی درست کنن؟ این رو برای این میخوان قائل بشن که اون اشکال تفویض مصالح تکالیف واقعی، اون شبهه القاء در مفسده و تفرید مصلحت که میگن قبیح هست عقلا، اونو میخواد دفع کنه به جوری که اون تفرید جبران بشه. ولی میگن این تفرید تا این قبح واقع نشه، تا تفریدی که قبیح هست از شارعی که جعل این حکم ظاهری کرده و امر به سلوک ظاهر رو کرده، امر به تبعیت از حکم ظاهری کرده، این قبیح نباشه، این معقول باشه، این کار رو میخوان بکنن دیگه. یعنی در حقیقت نکته و ملاک قبول مصلحت سلوکی دفع شبهه قبح تفویض مصلحته به وسیله حکم ظاهری، که این یک قید عقلیست، لبیست، قید دلیل لفظی که برای این قائم نشده. ما یه دلیلی نداریم بگه الحکم ظاهری مثلا یجبر به مقدار سلوک مصلحت الواقع، چه حرفی که نداریم. اینه برای این دفع شبهه قبح تفویض مصلحت و قبح القاء در مفسده واقع یا قبح تفویض مصلحت واقع، واجبات واقع، برای این میخوان این تصویر رو بکنن. پس این تصویر دائر مدار مقدار این قیده نه بیشتر، و این قید عقلی، این قبح تفویض که بایستی جبران بشه با حکم ظاهری و الا قبیح هست، این به اون مقداری که متیقن است بایستی اکتفا بشه نه بیشتر. یعنی چی؟ یعنی هر جا احتمال بدیم که مصلحت تفویض نشده، اون مصلحت واقع تفویض نشده با سلوک اماره و مقتضای اطلاق دلیلی این باشه که او هستش تفویض نشده و قابل تدارکه، دیگه نمیتونیم از جعل حکم ظاهری از اون اطلاق دست بکشیم، از اطلاق احکام واقعی دست بکشیم چون احکام ظاهری مقید احکام واقعی که نیستن. فرض بر اینه که احکام واقعی اطلاقات عدلشونه، ما میبایستی بهشون عقص کنیم، الا اونجایی که از تلزم و از جعل حکم ظاهری با اون حکم واقعی قبح، قبح تفرید. هر اندازه این قبح متیقن شد قید میزنیم، میگیم اینجا حکم واقع رفت شده، یا بگیم جبران شده مثلا تو این قبح نیاد. هر اندازه که متیقن نشد مشکوک شد، مقتضای اطلاق چیه؟ تمسک به ادله احکام واقعی است. اون احکام باید تمسک کنیم، بگیم نه اون حکم واقعی اینجا هست، پس باید مکلف اداش کنه، انجامش بده، تفید نشده. چون مقید لبی است و به همین اندازه است. حالا اینجا اینجوری است، اینجا اگر در وقت کشف اختلاف شد که روشنه، تفید نشده، تمسک میکنه به دلیل وجوب ادا و فعلیت اون نماز ظهر، باز نماز ظهر بکنه، اصلا هیچ جبرانی نشده اصل نماز. نسبت به قضا هم همچنان بگیم دلیل قضا چی میگه؟ دلیل قضا گفته برای این که هر گاه موضوعش اینه، من لم یأت بالظهر یا من فاتته الظهر یجب علیه قضا. امر جدید هم هست، مصلحتش هم ممکنه مصلحت جدیدی باشه غیر از اون مصلحت موجود در ذات فعل. او یه مصلحت وحدانی بود، فوت شده مثلا در وقت. اینجا اطلاق دلیل امر به قضا لمن فاتته الفریضه الظهر، که اطلاق فی نفسه هست، تام در دلیل. همچنین اطلاق دلیل امر ادا بر فعلیت وجوب ظهر بر مکلف جاهل، اونم هست اطلاقش. میخواییم قیدش بزنیم به اون مقید لبی عقلی به وسیله حکم ظاهری، ولی این قید به اندازه ایست که متیقن باشه. ما احتمال میدیم این مصلحتی که در قضا هست اینجا هم برای مکلف باشه و قابل تدارک باشه، به اطلاق دلیل امر به قضا باید تمسک کنیم، و به اطلاق دلیل امر به ادا هم در وقت باید تمسک کنیم. میگیم این مکلف در وقت فریضش ظهر بوده، پس فوت شده، خارج وقت هم فریضش وجوب قضاست، این مقدور قابل تدارکه، چون سلوک اماره دیگه حالا کشف خلاف شده نیست، باستید انجامش بده. به این اطلاق دلیل قضا تمسک میکنیم، و گرچه امر جدیدی باشه مصلحت جدیدی هم باشه باستید انجام بده. همچنین اطلاق امر ادایی هم بهش تمسک میکنیم در داخل وقت، که این مکلف اون امر ادایی است تا فوت به لحاظ مصلحت قضایی رو موضوعش احراز کنیم با اون اطلاق. تصویب هم به این ترتیب رفع میشه، یعنی این آقا در وقت واقعا مکلف به ادا بوده. خب اگه مکلف به ادا بوده پس فوت شده، پس این فعل نماز جمعه که انجام داده چی شده؟ این نماز جمعه برای او چی رو جبران کرده؟ این نماز جمعه مصلحتی رو اگر در وقت بوده ولو ضمن اون مصلحت وحدانی، اون رو فقط ممکنه جبران کرده باشه. اینجا ممکنه کسی بگه اگر شما اینجوری تصویر کردید، این معناش اینه که به لحاظ روح حکم و ملاکات که روح حکمه، ما دو تا مصلحت داریم، یه مصلحت در فعل، این هنوز باقیه بعد از وقت، یه مصلحت در وقت، او تفرید شده وسیله سلوک اماره و حکم ظاهری تحصیل جبران شده، این همون تعدد مطلوب شد روحش و برگشته به همون مطلبی که گاهی خوی او رو قبول داره. اگر تعدد مطلوب بگید بله اینجوریست، ولی این خلفه. به لحاظ خطاب و امر ممکنه وحدت مطلوب باشه، ولی به لحاظ اینجوری که دو تا مصلحت درست کردی، یه مصلحت وقت، یه مصلحت در خود فعل ولو قضا ان خارج از وقت، این معناش اینه که در حقیقت به لحاظ ملاکات شما قائل به تعدد ملاک شدید و این همون روحن برگشته به تعدد مطلوبه. این پاسخش اینه که نه، این روحن برگشته به تعدد مطلوب نیست، بلکه این با وحدت مطلوب هم جوره. این معنا که یه مصلحت دیگری در فعل قضا هست، که این مصلحت غیر از مصلحت فعل در وقت، یه مصلحت واحد هم در فعل مقید به وقت، مصلحت وحدانی هست، هم امر وحدانی است، یه امر تعدد نداره، هم ملاک وحدانی است. اون ملاک هم فوت شده از این مکلف، فعل ظاهری یعنی نماز جمعه ای که قائم اماره برش قائم شد و انجام داد، مجموع از نماز جمعه در وقت و نماز ظهر قضایی خارج وقت، مجموع این دوتا به اندازه اون مصلحت وحدانی است که در فعل نماز ظهر در داخل وقته. شاید اینجوری باشه، شاید امر واقع احتمال شما کافی میشه، چون احتمال اون اطلاقات حجت میشه، چون اطلاقات هست. ما میخواییم اون اطلاقات رو با این قید عقلی قید بزنیم. هر جا احتمال آمد که این مقید عقلی نیست، باز تمسک کنیم به اطلاق. اینجا از این قبیله. یعنی ما احتمال میدیم یک مصلحت وحدانی واحدی هست در نماز ظهر در وقت. اینا واحده، هم تکلیفش واحده، تعدد نداره، وحدت مطلوبه، هم ملاکش واحده، وحدانی است. ولی این ملاک فوت شده، به چی حاصل میشه؟ به مجموع دو چیز حاصل میشه، نماز جمعه در وقت با نماز ادایی و نماز ظهر قضایی خارج وقت. این دوتا را اگر انجام بده مکلف، مجموع این دوتا مصلحت به اندازه اونه، اون رو جبران میکنه. اگر این احتمال بدیم به اطلاقات ادله، هم امر ادایی در داخل وقت، هم امر قضایی در خارج وقت، بس تمسک کنیم اینجا. چرا؟ چون ادله تکالیف مطلقه، در اون جهت کسی که اشکالی نداره. ما میخواییم محظور قبح تفویت رو دفع کنیم. محظور قبح تفویت در جاییست که هیچ احتمالی دیگری نباشد که اون احتمال با اون اطلاقات جور باشه، ولی با اون اطلاقات باز تمسک. نمیشه به وسیله احتمال اینکه تفویت شده باشه بیان بگیم پس اینجا حکم واقعی نیست، تسویبه به جامعه. نه، این احتمال هست. چون این احتمال هست پس امر به جامعه نیست، امر به خصوص اون فعل تعیینی ظهر در وقت یک امر هم هست، تفویت هم شده ملاکش، ولی ملاکش با این حاصل میشه، با مجموع فعل ظهر نماز جمعه در داخل وقت و نماز ظهر قضایی در خارج وقت. وقتی احتمال بدیم مجموع این دوتا وافی به اون ملاک باشن، کی میگه اینجوری نیست؟ شاید اینجوری باشه، اینجا دیگه قبحی درش نیست. از سلوک اماره، کسی که این کارو بکنه از سلوک اماره تفویت نکرده، به اندازه اون ملاک واحده و مطلوب واحده وحدانی داخل وقت جبران کرده برای مولا. چه این محتمله؟ اطلاقات سر جاش حجته، چون اطلاقات در مقابل مقیدات قبح و امثال اینها از ضرورات تقدر به قدره ها، به اندازه اون قید میخوره، نبیشته اون اطلاقات در حجت خودش باقی است. پس بنابراین اجزا ثابت نمیشه، وجوب قضا ثابت میشه، تسویب هم ثابت نمیشه، چون با تمسک به اطلاق دلیل امر ادایی به ظهر میگیم در وقت هم ظهر واجب بوده تعیناً و تفویت شده، تفویت هم شده، ولی حاصل میشه با این دو عمل، حاصل میشه مجموع نماز جمعه داخل وقت و نماز ظهر قضایی خارج وقت. دقت کنید، بعد اشکال کنید، با این دو تا مجموع اون جبران میشه. چرا اینجوری باشه؟ پس به این اطلاقات باز تمسک کرد، هم اطلاق امر ادایی به لحاظ اون مطلوب واحد و ملاک واحد وحدانی در داخل وقت بگیم فوت شده، پس تسویب نیست، امر ادایی به جامعه نیست، اشکال دوم آقای خویی رفع شد. هم اجزا هست، هم اجزا نیست، چون به اطلاق دلیل امر قضا هم میدونیم تمسک کنیم که اون فوت شده، حتی اگر موضوعش فوت اون مطلوب واحد باشه، فوت شده، پس باستی قضا را انجام بده. سلوک اماره وقت چی میشه؟ مجموع این دو کاری که کرده، یکی نماز جمعه در داخل وقت، یکی نماز قضای ظهر در خارج وقت، این دوتا مجموعه شاید به اندازه همون ملاک وحدانیست که در فعل بوده، چون این محتمله. نمیتونیم از اطلاقات ادله ادا و قضا دست بکشیم، چون اطلاقات حجت فی نفسه، حجت به مقداری که یلزم من حد قبح عقلی و این حرف رو باز ازش دست بکشیم قید پش بزنیم در حقیقت، چون دست کشیدن این مقید کرده به اندازه قبح، ما هو معلوم القبح مقید میشه، چون این احتمال هست، این اطلاقات سر جای خودش میمونه و نتیجه همونه میشه که مرحوم میرزا گفت، نه تسویب چون معیناً مکلف بوده به ظهر در وقت و مطلوب واحد هم بوده، نه اجزا از ناحیه قضا، همچون که اجزا از ناحیه ادا نیست در داخل وقت در کشف خلاف شد، اجزا از ناحیه قضا نیست در خارج وقت، تمسک به اطلاق دلیل قضا میکنیم. اون شبهی هم که ایشون گفت موضوع نداره دلیل قضا، نه موضوع داره، با تمسک به اطلاق دلیل ادایی موضوع اینم درست میشه که او در وقت درش فعلی بوده، هر دو ایراد رفع میشه. و چون این تمسک، این مسیر و قول به مسببیت به نحو مصلحت سلوکی از باب اون مقید عقلی است، از باب قبح تفویته، به اندازه‌ای که یکونو تفویتون میبایستی قید بزنیم، نه بیشتر، اطلاقات هر جا که بشه بشه عکس کرد و محتمل باشه که تفرید درش نیست باید بشه عکس کرد، اونجا بشه عکس میکنیم. واجبات چی چیه؟ مثلا بحث در واجبات اینجا عیبی نداره، برام عدم اجزا همینجوره عیبی نداره. این بحثا که اینجا نیست، این ظاهریه، این واجبات ظاهریه، مثل اونجا نیست، چون یکیش ظاهریه اشکالی نداره، این مقدار اشکال نداره. بنابراین این هم اشکال تصحیب رفت میشه، همونجور که مرحوم میرزا گفته، مرحوم شیخ، این مصلحت سلوکی مستلزم تصحیب نیست، الا در کسی که دیروز هم عرض کردیم عدم، یعنی حکم ظاهریش تا آخر عمرش باشه، یعنی تا آخر کشف خلاف نشه، اونجا بله، اونجا بایستی بگیم دیگه، مثلا حکم اون این اون ملاک واقعی تحصیل شده و چون کشف خلاف نشده تا قضا هم داشته باشه، اونجا اون مقدار گفتیم ممکنه ملتزم بشه صاحب مصلحت سلوکی، اون مقدار تصویب رو بگه. علم واضح البطلان و بیان البطلان نیست، آنچه که بیان البطلانه تصویب نسبت به داخل وقت و خارج وقت کسی که کشف خلاف شه، باز بگن تو عملت درست بوده با اینکه میدونه باطل بوده، بگیم اونه که تصویب درش مثلا بیان البطلان خلاف ضرورت فقهیش و امثال اینا. بنابراین این اشکال مرحوم میرزا بر صاحب کفایه وارده که ما که سببیت را به این نحوی که عدلیه گفتن و مرحوم شیخ تسهیل کرده در مصلحت سلوکی قائل شد بشیم، نه اجزال هست در کار، نه نسبت به داخل وقت، نه نسبت به خارج وقت و نه تصویبی که مثلا باطلون اون هم در کار نیست. این حاصل دفع فرمایشات آقای خویی از میرزا و اثبات صحت کلام میرزا. صلی الله علیه و آله و محمد.